سردار جنوب.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1389 شمسی روز 12 شهریور هر سال را روز ملی مبارزه با استعمار نامید. روزی که با اشاره به ماهیت استعمار و جنایات آن به خصوص علیه مردم ایران، قهرمانی ها و حماسه ها علیه استعمارگران توصیف و بازگو می شود و بر ضرورت مبارزه در برابر پدیده استعمار و عوامل و عمال آن تاکید می شود. اما در روز 12 شهریور چه اتفاقی رخ داده که بهانه‌ای برای انتخاب یک نام و تعیین یک مناسبت قرار داده شده است؟
در ماجراهای تهاجم انگلیس‌ها به این منطقه و اشغال بوشهر که شجاعت‌های رئیس علی دلواری برای ملت ایران یک یادگار ارزنده تاریخی است.
نمیتونم ببینم زن و بچه‌ام آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
آدمی یا پری، قامتت که این گونه بر گامهایت استوار است، راوی کدام تاریخ است؟ یادگار کدام روزگار بودی؟
این قهرمان ملی در سال 1261 هجری شمسی در روستای دلوار که از توابع تنگستان به شمار می آید به دنیا آمد. پدرش از بزرگان خطه تنگستان بود و به عنوان معین الاسلام مشهور شده بود. رئیس علی به دلیل تدین و داشتن عرق به میهن، بی تفاوت بودن به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی را نمی پسندید. به همین دلیل و با درک ضرورت تحرک و تغییرات سیاسی، در سن 24 سالگی شجاعانه و جدی وارد عرصه مشروطه خواهی شد.
انگلیسی‌ها دارن پیاده میشن. خدا میدونه چند هزار نفرن.
دلتو خوش نکن. دیگه علنی دخالت میکنن.
اخیراً دخالت‌های ناروا و دستیسه‌بازی‌های عمال حیله‌گر دولت تجاوزکار بریتانیا که هدفی جز محو استقلال و آزادی ایران و اسارت مردم این مملکت نداره.
کدوم دوستی؟ مگه تجاوزم دوستانه میشه؟ اتفاقاً نقطه نظر شما رو خوب فهمیدم. محو استقلال و تقسیم ایران.
در سال 1287 به خواست ملا علی تنگستانی و سید مرتضی مجتهد اهرمی، رئیس علی که علیه استبداد داخلی تفنگ به دست داشت، شهر بوشهر را به مدت 9 ماه در اختیار مشروطه خواهان گرفت.
فرنگی ها اومدن که ما میخواییم تمدن تازه رو رواج بدیم. حالا از نکبت این تمدن، خیانت، نفاق، دشمنی، برادرکشی و جیرخوری محشر کرده. دیگه تو خونه هام ریشه دوونده. بدتره میشه.
مرحوم بانو خیری، همسر رئیس علی دلواری.
اخلاق خیلی، رشاعت خیلی، سخاوت خیلی. خونه خونیدش این خونه حسینی انوار امام هست بنه. خرج خیلی، فخر نیبی بره برش خیلی، سخاوت خیلی. رسیدش دفت کافله میره جمش میکه نوشاله بره یه خورت ناشو این بنده اونو خدا میگرم بوشهر بره یه زندگانی شو. خیلی تا بگه این تا ما دنیا نمیگست. بگم منم علی.
این مبارز جوان همانطور که استبداد مستبدان قجری را تاب نمی آورد، در برابر اجنبی و خاصها و اهداف نامشروع و ضد ایرانی استعمارگران نیز آرام نداشت. آتش جنگ جهانی اول شعله می کشید. با وجود اعلام بی‌طرفی از سوی تهران، نیروهای نظامی روس از شمال و انگلیس از جنوب ایران را هدف تجاوز و اشغال قرار دادند. تجاوز و اشغال رئیس علی و تعدادی از بزرگان و مردم عادی جنوب را بران داشت که اعتراض خود را اعلام کنند و سر تفنگ خود را به سمت بیگانگان متجاوز و استعمارگر نشانه روند.
باز و بسته کردن تفنگ کار آسونیه. قولتون میدم یه روزه یاد بگیری. همینطور چکندن و به هدف زدن. اما اینا موقعی موثره که سینه‌ای که به قنداق فشار میاره پر از ایمون باشه، پر از عشق باشه. انا عاشقه که میتونه درست بجنگه. اونی که وقتی هم کشته بشه بازم پیروزه.
عارفشون میکنیم.
نه، ما برای غنیمت نمیجنگیم. ما نمیجنگیم که چیزی به دست بیاریم. ما میجنگیم که چیزی از دست ندیم. همین.
دکتر تهرابند، استاد دانشگاه و محقق.
ما در این برهه از زمان شاهد دو قیام اساسی هستیم، یکی در صفحات شمال ایران قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی و دیگری در مناطق جنوب ایران قیام دلیران تنگستان که به رهبری رئیس علی دلواری صورت میگیره و شخصیت‌های مثل چاکوتایی هم در این زمینه فعالیت لازم رو دارن. البته باید این نکته هم عرض کنم که در فضای خطه فارس هم علما و مراجع به مدد این قیام میان و با حمایت‌های همه جانبه مردم رو جذب میکنن به سمت قیام مناطق جنوب ایران و در واقع قیامی که رئیس علی دلواری عهده‌دارش هستش. اما نکته در خور توجه این هستش که در این برهه از زمان بحث حضور نظامی انگلستان در ایران هست. انگلستان برای حفظ منابع نفت ایران و در واقع استخراج این منابع نفت که در ماشین جنگی کشور هم به کار گرفته میشه، به ویژه در ناوگان دریایی انگلستان، این مسئله رو پدید میاره که میبایست تمام هم و غمش رو برای سرکوب قیام در ایران تنگستان مصرف بکنه و بنابراین پلیس جنوبی که در سال 1916 میلادی در ایران شکل گرفته بود و دو سال قوام و دوام پیدا کرده بود، کمک حالی هست برای قوای انگلیسی برای سرکوب قیام در ایران تنگستان و پیشروی این قوا برای حفظ منابع نفتی که در ید اختیار دولت انگلستان است.
مرحوم بانو خیری، همسر رئیس علی دلواری.
ما جنگ دین میکنم. مصرم برا ملت میرم. از خداوند جلیل توفیق میخواهد علی. منم علی. اون یاد تو سنگرم عطف خوششو بره.
چند سال زن رئیس علی بودی؟
زن رئیس علی 6 سال.
6 سال؟ آه. وقتی مرد زنش بودی؟
آبه.
تو جنگاش هم بودی؟
آبه.
با تفنگیاش چطور؟
با تفنگیاش خوب. تفنگیاش نورش بده. نوری چشش تفنگیاش بده. یک بر یکش. کوچکی گفتش. خوب و بزرگش. همه یکی نورش.
سری بنا به تربیت دینی خود در پی گرفتن حکم جهاد از علما برآمد. او این حکم را عاقبت از علمای نجف مانند میرزای دوم دریافت کرد. قهرمان دلواری ادامه اشغال بوشهر و از دست رفتن دلوار و تنگستان و هیچ نقطه ای از ایران را تحمل نداشت. او به حدی در دفاع از ایران و جنوب ایران جدی و شجاع و از جان گذشته ظاهر شد که جوانانی نه تنها از دلوار که از سایر نقاط جنوب به او ملحق شدند.
فرمانده شما چیه؟
موسیقی
میتونم همه شما رو بکشم.
شما ما رو نکشت، به ما رحم کرد.
رحم خوب چیزیه ها؟ شما به ما رحم میکنی؟
رئیس علی اگه اونا ما رو گرفته بودن نمیکشتن؟
به طرف دریا
بریزینشون تو دریا. بسرا جلو جلو بپشین بریز جلو مطلع کنین.
رئیس علی و ارتش کوچکش شکست‌های سختی به متجاوزان انگلیسی و عمال هندی آنان داد، تا جایی که مورخین در مقطعی از نابودی 5000 نیروی تحت اختیار لندن خبر دادند. انگلیسی‌ها در جنوب رئیس علی را مانع بزرگی در برابر خود می‌دیدند. آنها تا اندازه‌ای ماشین جنگی خود را خسارت زده دیدند که مجبور شدند از عراق و هند نیروی کمکی تقاضا کنند.
دکتر تهرابند، استاد دانشگاه و محقق:
انگلیسی ها 5000 نیروی نظامی رو با خودشون منتقل میکنن، 4 کشتی به اصطلاح جنگی در اختیار دارن، حدود 1000 گلوله توپ رو میفرستن.
وظیفه ما تو این اوضاع ادامه قسمتی از همین جهاده، قبول نکردن ظلم و زور و ساکت نموندن.
به خود دلوار دوباره هجوم میارن که به یک باره شبانه با شبیخون شهید رئیس علی مواجه میشن. تعداد کثیری از نیروهای انگلیسی و هندی که با نیروهای انگلیسی بودن و با شهید رئیس علی میجنگیدن در دلوار کشته شدن.
تطمیع دلاور دلواری با هدف متوقف کردن قیام جنوب علیه استعمار و اشغال یک تصمیم از روی ساده اندیشی بود. انگلیسی ها در پی اشغال شیراز برآمده بودند. آنها دو ایرانی را نزد رئیس علی در دلوار می فرستند. به قهرمان جنوبی گفته و پیشنهاد می شود در صورت صرف نظر از رویارویی با اشغالگران و اعلام بیطرفی 40,000 پوند پول به دست می آورد.
مرحوم بانو خیری، همسر رئیس علی دلواری:
هی لنگ امر رختش به دریا، لنگ امر رختش به دریا، لنگ امر رختش به دریا.
چند تا لنگ بود؟
14 لنگ بود. خلاص مطلب ای که تموم شد ورم رفت پس توفنگی کشیدن داخل باغ، همش توفنگی تو باغ دن زیر شتکی نور صبح اینا چلون چوسی باغ هندو بیوانگه بسید.
میرسیم به 12 شهریور سال 1294. در این روز بانی قیام تنگستان علیه اشغالگران انگلیسی و عمال آن در شبیخونی علیه متجاوزان حاضر و ظاهر می شود. او اما به دست یک نفوذی از پشت سر و به شیوه ناجوان مردانه هدف گلوله قرار می گیرد و در سن 33 سالگی به شهادت می رسد.
هربرت چیف در قسمتی از گزارش‌های هفتگی خود برای وزارت خارجه انگلیس در لندن می‌نویسد: شانه کسی را که خبر مرگ رئیس علی را برایم آورد فشردم، آن کسی را که برگزیده بودم کار را تمام کرد.
دکتر تهرابند، استاد دانشگاه و محقق:
چنین فضایی در مناطق جنوبی ایران رقم می‌خوره. هرچند ما می‌بینیم که جست و گریخته برخی از نیروهای آلمانی هم در قیام در ایران تنگستان حضور دارن. نمونه بارزش می‌تونیم به حضور موسی و واسموس آلمانی اشاره داشته باشیم که در این برهه از زمان در کنار قوای رئیس علی دلواری به مبارزه برمی‌خیزه. اما به هر صورت بخش اساسی و مهم قیامی که در منطقه جنوب صورت می‌گیره برگرفته از تفکر و اندیشه استقلال طلبی مردم ایران هستش و آزادی خواهی که ایرانی ها داشتن، کمان که تجربه های گوناگونی و هم حتی در عهد صفوی مناطق جنوب ایران داشتن، یعنی برای بیرون راندن پرتغالی ها همین قیام و مشابه این قیام صورت گرفت. به هر صورت کشور انگلستان در این برهه زمان به چالش بزرگی دچار میشه تا بتواند قیام مردم جنوب و قیام مردم بوشهر رو سرکوب بکنه. هر چند این قیام با شهادت رئیس علی دلواری سرکوب میشه، اما سرمنشایی میشه برای سایر قیام ها در مناطق دیگه ایران. یعنی حتی این قیام باعث میشه که تداوم ویژه‌ای در مناطق شمال کشور داشته باشیم.
با شهادت رئیس علی اما قیام مردم تنگستان و دشتی و دلوار و بوشهر علیه متجاوزان پایان نیافت و رئیس علی تبدیل به یک قهرمان و اسطوره ملی و اسلامی شد.
این بره زمان با یک حکومت ضعیف مرکزی هم مواجه هستیم و شخصیت ضعیف و نفسی مثل احمدشاه قاجار هم در رأس امور هست که عملا کاری رو نمیتونست پیش ببره و بنابراین وضعیتی که در ادوار گذشته با مواجه بودیم، یعنی وضعیت نیمه استعماری، در ایران تداوم و بقا پیدا میکنه تا اینکه جنگ جهانی اول به پایان میرسه با خروج نیروهای روس، نیروهای عثمانی و نیروهای انگلیسی از مناطق جنوب کشور و فصل جدیدی رو در تاریخ سیاسی ایران میتونیم مشاهده بکنیم که تبعات دیگه ای رو در فضای سیاسی ایران رقم میزنه، از جمله بحث قحطی بزرگی که در همین بره زمان پیش میاد و در واقع استخراج و بهره‌وری از منابع نفت ایران که بعدا خود انگلیسی‌ها به این مسئله اذعان میکنن که اگر برتری نسبی و مهمی رو در طی جنگ جهانی اول به دست آوردن به واسطه قطرات نفت ایران بود که توانستن ناوگان جنگی خودشون و ساختار و ماشین نظامی خودشون رو به این منابع مهم مثل منابع نفت ایران تجهیز کنن و برتری جویی رو در جنگ جهانی اول داشته باشن و فائق بشن بر دولت آلمان در طی جنگ جهانی اول.
مدفن دلواری در دارالسلام نجف قرار دارد. رهبر معظم انقلاب در وصف قهرمان جنوب و در پنجم تیر سال 1389 بیان کردند نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس علی دلواری از نامهایی است که همیشه دلهای مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند در سراسر این کشور به خود جذب می کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب این نامی که سعی می شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند بر سر زبان ها افتاد. او را شناختند، شخصیت او را ستودند، مظلومیت و شهادت مظلومانه او را همه دانستند و فهمیدند. البته امروز با آن دوران خیلی فرق کرده است. آن روز عده معدودی همراه با یک جوان شجاع ناچار بودند در مقابل قدرت استعماری و استکباری انگلیس مظلومانه مقاومت کنند، اما امروز رئیس علی های دلباری کم نیستند، تنها هم نیستند.
خب دوستان عزیز، یک بار دیگر یاد و خاطره رئیس علی دلواری رو گرامی می‌داریم و از شما هم سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و برنامه‌ها رو از این شبکه رادیویی دنبال می‌کنید.
محرم، رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
دایه های مهربانتر از مادر، تحریم های اقتصادی غربی ها به ویژه آمریکایی ها که زندگی مردم را هر روز سخت‌تر کرده بود، حالا جلوه جدیدی به خود گرفته و داروهایی که با سلامت انسان ها مرتبط است را نیز در جرگه خود قرار داده است.
انسانین وجود نداره، تو داروخانه ها که میری میگن نیست.
شرکت ها توضیح نمی کنن فعلا.
متاسفانه با این شرایط تحریم هایی که برای ایران به وجود اومده، خب مقدار وارداتش به تبع اون کم میشه.
این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارند این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست.
در ایامی که کرونا جولان می‌داد، آنها حتی با گذشت بیش از یک سال از تولید واکسن در جهان، مانع دستیابی کشورمان به سهمیه واکسن کرونا از طریق کوواکس شدند.
از همون روز اول که کوواکس آمد برای اینکه واکسن در دنیا تهیه کنه و توزیع بکنه، ما همون رفتیم ثبت نام کردیم تو کوواکس و برای 16,800,000 دوز واکسن ما سفارش دادیم. جزو اولی ها بودیم رفتیم سفارش دادیم.
حالا با شیوع موج جدید کرونا در کشور، در اقدامی فریبکارانه و بدون اشاره به محدودیت های ضد انسانی بهداشتی علیه ایران، عامل شیوع بیماری را ممنوع شدن ورود واکسن از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه توسط رهبر معظم انقلاب عنوان می کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
اما تجربه ثابت کرده که غربی ها به ویژه آمریکایی ها همیشه در عمل به وعده هایشان نه تنها کوتاهی کردند، بلکه موانع زیادی را نیز برای آن به وجود آوردند. تا جایی که حتی خرید ماسک و اقلام پزشکی مرتبط با کرونا را نیز در قوانین غیر انسانی تحریم خود قرار داده بودند.
دست های بخیل خارجی ها به ما واکسن بفروشن که دیدین گفتن مسئولین که واکسن رو از فلان مرکز جهانی خریدن، پولش هم دادن و او نمیده واکسن رو. یعنی اینجوریست دنیا.
حالا تجربه ثابت کرده چگونه میشود به کشورهایی که حتی به متحدان خود رحم نمی کنند انتظار دریافت تجهیزاتی که با جان انسان ها مرتبط است مانند واکسن اعتماد کرد. در گزارش های بعدی بیشتر درباره تحریم واکسن و تلاش دانشمندان کشورمان برای تولید واکسن ایرانی سخن خواهیم گفت.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و
هم‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
سید حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا و رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، بر اثر بیماری درگذشت. بی تردید خدمات و نقش‌آفرینی‌های ارزنده و مخلصانه وی در سنگرها و مسئولیت‌های مهم طی 4 دهه اخیر، از جمله در دوران 8 سال دفاع مقدس و سپس 27 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و یکپارچگی بین نیروهای مسلح و دفاعی کشور برای پاسداری از امنیت ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه ماندگار و الهام بخش خواهد بود. او که پیرو راه امام سجاد بود و در چنین روزی به فیض این که ما هم جزء افرادی هستیم، جزء خیلی مسافرینی هستیم که با کاروان امام سجاد حضور داریم، دار فانی رو وداع گفت. از امام سجاد علیه السلام نقل شده وقتی فرشته ها بشنوند که مؤمن در پشت سر برادر مؤمنش دعا می کند و یا او را به خوبی یاد می کند، می گویند چه خوب برادری هستی تو، برای برادرت دعای خیر می کنی، با این که از تو غایب است و او را به خوبی یاد می کنی. هر آینه خدای عزوجل به تو می دهد دو برابر آنچه را درخواست کردی برای او و از تو خوبی گوید دو برابر آنچه از او به خوبی گفتی و تو بر او فضیلت داری. امام سجاد علیه السلام از پدران خود، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که حضرت هرگاه نماز صبح را به پایان می برد با کسی سخن نمی گفت و تسبیح خود را به دست می گرفت و می فرمود خدایا همانا صبح می کنم در حالی که تو را تسبیح میگویم و تو را تمجید میکنم و تو را ستایش میکنم و تو را تحلیل میگویم. لا اله الا الله، به عدد آنچه میچرخانم تسبیحم را. سپس تسبیح را میگرداند بدون آنکه تسبیح گوید و با دیگران صحبت میکرد. همین گونه بود تا وقتی به رخت خواب می رفت، پس دوباره ذکر را تکرار می کرد و تسبیح را زیر سر خود می گذاشت. هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم، انشالله با همین نفسهای گرمتون دعا بکنید برای شفای عاجل همه بیماران به ویژه کرونایی ها. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر می رویم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.